فصل 11. درست پیش از نیمروز هم دیگر را دیده و با هم به سمت پارک پاتریارک رفتند. گامهای مارگریتا کمی از او بلندتر بود. وقتی از عرض خیابان رد شدند، دست مارگریتا در هوا به چیزی اشاره کرد. اندامی از پشت میز کوچکی در بین میزهای نزدیک یک کیوسک مشرف به درختان کهنسال پرسایه برخاست و کنار او اندام دیگری یک زن روی صندلی نشسته ماند. ماندرشتام را به سختی میشد شناخت. ناگهان احساس گناه تمام وجود بولگاکوف را فرا گرفت. به یاد اتحادیه نویسندگان، راه روی آپارتمان و ملاقاتش با استالین افتاد. گویی همه آنها مسئول تغییراتی بودند که اکنون جلوی او ایستاده بود. گامهایش را آهسته تر کرد. مارگریتا جلو رفت و فاصله باقی مانده را کج و معوج گام برداشتند. چتری موهایی که زمانی تیره بود، حالا خاکستری شده و بسیار کوتاه شده بود. اندام گوشتالوی او پژمرده و به پوست استخوانی تبدیل شده بود که او را بلندتر از قبل نشان می داد. مارگریتا دستهایش را برای در آغوش گرفتن او باز کرد. بولگاکوف از اینکه زن بی‌محابا و بدون ترس به استقبال این شبح می رفت، حیرت کرد. ماندلشتام یک دستش را بلند کرد. چیزی استخوانی از جایی که به نظر حفره‌ای باز در بلوز آستین کوتاهش بود، پدیدار شد. دست دیگرش به سنگینی روی یک چوب دستی تکیه کرده بود. وقتی مارگریتا رو در آغوش گرفت، ماندلشتام گامی به جلو برداشت تا از افتادن خود جلوگیری کند. بولگاکوف و نادیا شاهد این صحنه بودند، ولی هیچ حرکتی برای آشنایی دادن به هم دیگر نکردند. سپس بولگاکوف او را در آغوش گرفت. دایره‌ای که دستان او به دور شاعر ایجاد کرده بود، به طرزی رقتبار کوچک بود. بولگاکوف گفت: عالیه، و سعی کرد لحن شوق‌آمیز بگیرد. ماندرشتام به سمت همسرش چرخید و با لبخندی که حاکی از نقشه‌ای بود که قبلاً دربارش بحث شده یا حداقل به طور ضمنی بر آن توافق کرده بودند، پیشنهاد داد که او و بولگاکوف از پیاده‌روی کوتاهی لذت ببرند. بولگاکوف بازوی خود را به نادیا داد. مارگریتا روی صندلی نشسته بود. دستان شاعر را گرفته بود، یا بهتر است بگوییم دستانش را مانند خیمه کوچک بالای دستان ماندلشتام که روی میز قرار داشتند گذاشته بود. نادیا حوض را به بولگاکوف نشان داد که دو قو با آرامش در آن شنا می کردند. آنها در پیاده رویی که حوض را احاطه کرده بود راه افتادند. نادیا گفت: هفته گذشته تاتیانا را دیدم، سراغ تو گرفت، خیلی خوشگل شده. البته نگفت که به همسر سابق بولگاکوف چه گفته بود و ادامه داد: موهاش رو کوتاه کرده، کاملا مد روز بود. بولگاکوف گفت: اون دختر زیباییه. چیزی درباره چند تا ظرف مال خودش گفت. بولگاکوف میدونست نادیا درباره چه چیز صحبت میکند. یک هدیه عروسی از طرف دوستان تاتیانا بود. جای خاصی در خانه داشتند. زن آنها را نبرده بود و به خاطر آنها مدتی بولگاکوف مطمئن بود که بر می گردد. به آرامی گفت: نمی دونم. نمی توانست به یاد آورد که آخرین بار کی آنها را دیده بود. امکان داشت در جستجوی پلیس شکسته باشند. به نظر می رسید نادیا تصور می کند چیز دیگری اتفاق افتاده بود.
اون گفت که واقعا اهمیتی نداره. من گفتم که ازت میپرسم، اما اون گفت که به خودم زحمت ندم. گفت که اهمیت خاصی براش نداشتن.
به نظر میرسید جمله آخر بیشتر یک اظهار نظر است. گویی هیچ چیزی از زندگی مشترک او با همسرش اهمیتی نداشت. او هرگز به این دو زن به عنوان دوست فکر نکرده بود. هر دو با نویسنده ها ازدواج کرده بودند و هر دو توسط آنها آزار دیده بودند، هرچند به شکل‌های متفاوت. با این همه یکی از آنها مایل بود به خاطر دیگری روحش جریحه دار شود. نادیا ادامه داد:
بهش گفتم، گفتم چطور ممکنه کسی ظرفو گم کنه؟ حتما یه جای تو خونه نگهشون داشته. اون گفت تو که بولگاکوفو میشناسی، اگه بهش اجازه میدادم به جای زیر سیگاری ازشون استفاده میکرد یا زیر پایه یه میز میذاشتشون. تو که بولگاکوفو میشناسی.
نادیا به این حرف خندید. معلوم نبود که خنده را برای او بازآفرینی کرده بود مثل خود مکالمه یا خنده خودش بود. بولگاکوف گفت: من اون ظرف رو میشناسم. اونا رو دوست داشت. رویش نمیشد حرفهای نادیا را تصحیح کند یا از خودش در خاطره های همسرش دفاع کند. یکی از قوها کمی از روی آب برخاست. طول وسیع بالهای او روی همراهش گسترده شد. صدای بالهایش که باد را میشکافت مثل صدای طوفانی در دور دست بود. بقیه کسانی که در آن نزدیکی قدم میزدند به طرف صدا برگشتند. نادیا طوری به پرنده نگاه میکرد گویی پیامی را منتقل میکند که برای او خاص بود.
اون گفت که اهمیتی نداره.
این بار گزندگی لحنش از بین رفته بود. فقط خسته به نظر می رسید. در کل آنها فقط چند ظرف بودند، نه زندگی هایی در هم شکسته و دور ریخته شده. قو دوباره آرام گرفت. نادیا گفت:
ما امشب میریم. فقط میتونیم لباس هامونو ببریم. هیچ کتابی نمیتونیم ببریم.
فهرستی از اقلام پیشنهادی به آنها داده بودند، مثل بچه ها که به اردو میروند. زن شگفت زده شده بود. بولگاکوف گفت: شنیدم هوای تابستون چردین خیلی خوبه. نصف مسیر دور حوض را رفته بودند. نادیا دستش را از زیر بازوی او بیرون برد و آنها را جلوی سینه‌اش چلیپا کرد و گفت:
من از ترک اینجا اصلا متاسف نیستم.
بولگاکوف متوجه شد که زن اوسیپ و مارگریتا را در سوی دیگر حوض نگاه می کند.
اصلا دلم برای چنین چیزی تنگ نمیشه.
بولگاکوف پرسید: میتونه بنویسه؟ نادیا نمیدانست. مندرشتام از هنگام آزادی چشم بر هم نگذاشته بود. منظور بولگاکوف چنین چیزی نبود، ولی موضوع را همونجا رها کرد. چیزی درباره اینکه چه بلایی سرش آوردن نگفته؟ لحظه ای زن چیزی نگفت. فقط با دستانش نیمتنش را در آغوش گرفت.
نه، بهتر امیدوار باشیم که همه چیزو فراموش کنه. ما باید به چیزی امید داشته باشیم.
گویی عمل امیدوار بودن، نه خود امید، نه اعطای آن، ادامه دادن را ممکن می کرد. بولگاکوف حس کرد رفتار نادیا با این حرف تغییر کرد. رفتارش همدردی تازه ای را نشان می داد. اما شاید در ابعاد بزرگتر پذیرش پایان دوره خاص بود. به زودی پیاده رویشان تمام می شد. زمان تلخی و سرزنش تمام شد. وقت جبران و ترمیم بود. نادیا دوباره بازوی او را گرفت.
اولین باری که اوسیپ تو را به خونمون آورد یادمه. نمی تونستی زمان زیادی توی مسکو بمونی. یادته؟ خیلی کم حرف و خجالتی بودی. هر وقت بلند می شدم تا هم فوراً از جات بلند می شدی و آسیب بهت می خندید. فکر می کردم این مرد پزشکه، درباره زندگی کولیوار ما چی فکر می کنه؟ این که ته جیب هامونم می گشتیم تا برای خرید دو تا تخم مرغ یا یه بطری نوشیدنی پول کافی پیدا کنیم. فکر می کردم چه کسی زندگی اینطوری می خواد؟ چرا اون میخواد زندگی مثل ما داشته باشه؟ آسیب میگفت فکر کنم میتونه بنویسه. و من با خودم فکر کردم خب که چی بشه؟ چرا اصلا میخواد بنویسه؟
شما خیلی مهربون بودین که با من دوستی کردین.
نادیا لبخند کمرنگی زد و گفت آسیب با تو دوست بود.
نه، تو هم خیلی کمکم کردی نادیوشا.
نادیا بحث را ادامه نداد.
میدونی؟ شعرهاش از بین نرفتن.
نادیا این را گفت و با انگشت به شقیقه خود زد.
همه شونو حفظ کردم.
بی خودی نگران نشو. با این جمله هر دو به سمت ماندلشتان و مارگریتا نگاه کردند. مارگریتا صاف نشسته و دستانش روی پاهایش بود. ماندلشتام دستانش را در دو طرف پوست سرش کشید. به نظر می رسید فراموش کرده که موی چندانی روی سرش نمانده است. بولگاکوف آن حرکت را می شناخت. فکر کرد مارگریتا چه پرسیده که ماندلشتام نتوانسته پاسخ دهد. به نادیا گفت
رسیب خوشبخته که تو رو داره.
این جمله را بی هوا گفت. هنوز به مارگریتا فکر می کرد. نادیا تشکر کرد و بولگاکوف برای تأکید بر گفتهش لبخند زد. در واقع فکر می کرد که هر دوی آنها به شدت بدشانس بودند و حتی امکان داشت نادیا کمشانس ترین همه آنها باشد. مارگریتا و ماندلشتام به آنها که نزدیک می شدند نگاه کردند. انگار می دانستند بیش از سهمیهشان با هم وقت گذراندند. مارگریتا گریه کرده بود. برخاست و از میز دور شد. به آب خیره شد و به نظر می رسید اصلا متوجه قوها نشده بود. ماندلشتام برای همسرش سر تکان داد. باز هم مشخص بود که قبلا بر انجام کار بعدی هم توافق کردند. نادیا رفت روی نیمکتی با فاصله کمی از آنها نشست، سیگاری از کیفش درآورد و روشن کرد. بولگاکوف کتش را درآورد و روی صندلی که مارگریتا از آن برخاسته بود نشست. هوا گرم بود. او آستینهایش را بالا زد. ماندلشتام لحظه‌ای به همسرش نگاه کرد. بولگاکوف گفت
به رغم همه چیز به نظر خوب میای.
و ادامه نداد. احساس ناشیگری می کرد. ماندلشتام برگشت. به نظر می رسید حرف او را نشنیده. و گفت
اولین بار که همو دیدیم یادت میاد؟
بولگاکوف به یاد می آورد. پس از یکی از داستانخوانی های توی کافه بود. بعد از یکی از اولین داستان های بولگاکوف کمی بعد از نقل مکان به مسکو. آن شب نویسندگان آماتور زیادی آنجا بودند و کارهایشان را خواندند. او پوست نرم دست ماندلشتام را که با او دست می داد به یاد داشت. آن دست نرم به طریقی وحشت بولگاکوف را از او کم کرد. وحشت از توانایی او برای درهم کوفتن همه امیدش. وقتی ماندلشتام لبخند زد و لبانش برای صحبت کردن از هم باز شد، دوباره همه ترس بولگاکوف برگشت.
یادت میاد چی بهت گفتم؟
ماندلشتام گفته بود روزی به آن کافه بر می گردد تا به داستان همان مرد گوش کند. اما آن موقع صف تا آن سوی ساختمان، شاید حتی خیابان می رود، زیرا مردم ساعتها با خوشحالی در صف می ایستند تا صدای نویسنده بزرگ را بشنوند. البته که بولگاکوف به یاد می آورد. آن شب به خانه رفته و تمام حرفای ماندلشتام را یادداشت کرده بود. بولگاکوف گفت
تو خیلی نسبت به من بزرگوار بودی. بودم؟ به یاد نمیارم. تأثیری هم داشت؟ البته.
بولگاکوف دوباره کمی از اون ترس رو احساس کرد.
اگه بهت میگفتم به طبابت برگرد این کارو میکردی؟
ماندلشتام جیبهای جلوی پیراهنش را جستجو کرد و جعبه نقره‌ای بیرون آورد. آن را باز کرد و آخرین سیگار باقی مانده در آن را بین لبهایش قرار داد. بولگاکوف آن را برایش روشن کرد. بولگاکوف گفت
حالا دیگه برای برگشت خیلی دیر شده. کلمات تو آسیبشون رسوندن.
شاعر به صندلی تکیه داد، پکی به سیگار زد و سپس آن را از بین لبانش بیرون کشید. کرم سبزی بین آنها قرار داشت. یک کرم شب پره. از شاخه درخت روی سطح میز افتاده بود. چرخش شوم یک برگ، وزش بادی خفیف و گامی اشتباه او را از دنیای سبزش بیرون انداخته بود. هیچ کدام از دو مرد حرفی نزدند. چیزی نبود که به آن اهمیت بدهند. برای لحظه‌ای پاهای کرم ناامیدانه حرکت کرد. سپس در خود مچاله شد و تقلا کرد روی پاها برگردد. بلافاصله دو مورچه سیاه به او حمله کردند. انگار منتظر چنین فرصتی بودند. در دستان آنها کرم در واکنش منقبض شد. سپس دست از تقلا برداشت و با نیش‌های پر از اسید فرمیک آنها فلج شد. مورچه‌ها جایزه‌شان را بر دوش کشیده، روی لبه میز مکسی کرده، سپس در زوار آن ناپدید شدند. مندلشتام همچنان به آن نقطه خیره ماند. اخمایش عمیق شد. کرم شپره هنوز چیزی از بال و پرواز نمی دانست. حسرت از دست دادن آنها را نمی فهمید. برای این کرم معنای زندگیش تهیه غذا برای مورچه ها بود.
من کارهایی کردم. به اعترافات یه پیرمرد گوش میدی؟
مندلشتام دوباره به دوردست نگاه کرد.
اخ خدایا، امروز چه روز زیباییه.
به رغم کلماتش، حالت چهره کسی را داشت که به آنچه میدید اعتمادی نداشت. بولگاکوف گفت:
تو چیزی برای اعتراف نداری؟
سعی کرد اطمینان در صدایش موج بزند. مندلشتام گفت:
همیشه به احتمال دستگیر شدن فکر کردم. باور داشتم که دیر یا زود اتفاق میافته.
پوکی عمیق به سیگارش زد. دستش آشکارا میلرزید و به سرعت اون را پایین آورد.
مطمئن نیستم که بخوای اینو بشنوی. تصور میکنم جزئیات جسمی اهمیتی ندارن. اولش به خاطر آزادی و رهایی زنده میمونی. تمام ساعات زنده بودنت به همین فکر میکنی. به اینکه دوباره آسمونو میبینی، درختها، آفتاب، همسرتو. برای چیزهایی زنده میمونی که هرگز بهشون فکر نکردی. باور میکنی که اگه قوی باشی، میتونی در مقابلشون ایستادگی کنی. باور میکنی که چنون قدرتی امکان پذیره.
تو قوی هستی، قوی ترین مردی که میشناسم. بولگاکوف از صمیم قلب به این حرفش باور داشت. مندلشتام صدایش را پایین تر آورد. برای ادامه حرفش مشتاق به نظر میرسید.
نمیدونم علتش شکنجه است یا انزوا. شاید هم چیز دیگه ای. در نقطه خاصی دیگه برای آزادیت زندگی نمی کنی. دیگه به زنت، به آیندت فکر نمی کنی. اصلا دیگه فکر نمی کنی. فقط زنده می مونی. اونا ازت سوال می پرسن و تو هم جواب می دی. غذا بهت می دن و تو می خوری. درد داری و بی خجالت گریه می کنی. اگه یهو زندگی تموم بشه فکر می کنی زندگی همینه. فکر میکنی اینطوری تموم میشه.
به صورت بولگاکوف نگاه کرد تا او بهتر بفهمد چه میگوید.
اصلا احساس پشیمونی نداری. احساس فقدان نمی کنی. اصلا اهمیتی به کسانی که اون بیرون داری نمیدی. اصلا فکر نمی کنی که میشد طور دیگه ای زندگی کرد.
زیبایی هوای بعد از ظهر فریبنده بود. بولگاکوف گفت: شرایط وحشتناکیه. مندلشتام کمی در صندلی فرو رفت. تکه خاکستر از سیگارش افتاد. با انگشت شست آن را روی میز صاف کرد.
اونا ای سوال کردن و منم جواب دادم.
به دوروبر حوض نگاه کرد.
یه عالم سوال درباره آدم‌های مختلف.
به نظر می‌رسید دارد تعداد آنها را می‌شمارد و با جمعی که از آن بعد از ظهر لذت می‌بردند مقایسه می‌کند. انگار باید در برابر آن تعداد جوابگو می‌بود. بولگاکوف پرسید:
درباره کی پرسیدن؟
و حراسش افزون شد. آنها میخواستند چه چیزی را بدانند؟
بین چیزای دیگه اسم افرادی رو میخواستند که اون شعر رو شنیده بودن.
گویی شعر او مصری بود. برای برخی بیماری ها نمیشد مبتلا را نجات داد. صورت ماندلشتام خونسرد بود و حالت عذرخواهانه نداشت. تجربه خشن هر گونه احساس تسلی و آرامشی را از او سلب کرده بود. حقیقت دیگر به آرامی و ملاطفت بیان نمی شد که مثل شعر یک آهنگ دل آدمها را برباید. حقیقت لخت و عریان عرضه می شد. ماندلشتام هیچ تمایلی به جلب دلسوزی بولگاکوف نداشت. او بولگاکوف را تشویق می کرد که مراقب کارهایش باشد، اینکه خود را در لایه از مهربانی، ترحم و بخشش و حتی خودفریبی بپوشاند. او خودش دیگر نمی توانست آن کارها را انجام دهد. گویی فاقد اندامهای ضروری برای انجام آنها بود. ماندلشتام ادامه داد:
یه روز صبح در متفاوتی باز میشه. تو را از میون اون هول میدن و خورشید اونجاست. آسمون اونجاست. بازوانی دورت حلقه میشه. کم کم همه چی بر میگرده. اول اسما، این خورشیده، این آسمونه. آروم آروم میفهمی بازوهای چه کسی دورت حلقه شده. برای سوالهایی که اصلا نپرسیدی هم توضیح میدن. این یعنی این که تو دیگه آزاد شدی.
تقلا می کرد ادامه دهد.
بعد بقیهش بر می گرده. گذشتت، آیندت. تا وقتی دوباره بهشون فکر نکنی نمی دونی چه باری بر دوشت هستن.
نگاهی به بازوها و دستهایش کرد. انگار فقط آنها قابل دیدن بودند. با دقت به دستانش نگاه کرد.
با اونها میدونی که چه کارهایی کردی.
به جلو خم شد.
میدونی چه موقعی بیش از همه خوشحال بودم؟ میدونی؟ موقعی که توی آفتاب میستادم بدون درد، بدون اسامی، بدون دونستن. اون لحظه خود مرگه. انسان هرگز نباید بدونه که مرگ چقدر دلپذیره. آدم هیچ وقت نباید اینو بفهمه.
بولگاکوف یکه خورد. چرا اینا رو به من میگی؟ پوست روی دست ماندلشتام لاغر و لکه لکه بود و روی طول آن خون مردگی های تیره دیده میشد. بولگاکوف قبلا متوجه آنها نشده بود. علتش قل و زنجیر بود؟ از کتک ها به جا مانده بود؟ ناخونهای ماندلشتام زرد و زیادی بلند بودند. همان موقع بولگاکوف متوجه شد که چند ناخون او کاملا غیب شده بودند. ماندلشتام انگشتانش را کف دستش تا کرد و ادامه داد:
شاید.
گویی تمام مدت منتظر این سوال بود.
شاید باید به این فکر کنی که اگه تو هم بودی همین کارو میکردی.
کلمات ماندلشتام انقدر راحت ادا شدند گویی که شاعر شانه او را لمس کرده باشد. آیا او چیزی درباره ملاقات بولگاکوف با استالین میدانست؟ آیا منتظر شنیدن تقاضای بولگاکوف برای بخشش بود و چیزی جز سکوت نشنیده بود؟ ممکن است به ناخونها و دندانهای بولگاکوف اشاره کند که کامل و سالم بودند؟ نیازی به وسایل شکنجه نبود. بولگاکوف آرزو می کرد کاش هرگز مجبور به دیدن دوباره ماندلشتام نمی شد. انگار در آن صورت چون این خاطراتی ریشه‌کن می شدند و همزمان دلش می خواست برای از دست دادن ماندلشتام و ندیدن دوبارهش بگرید. ماندلشتام به همسرش نگاه کرد و گفت:
قلبم هم مشکل داره.
سیگار را بر لب گذاشت. رعشه دستش کمتر شده بود.
نادیا معتقده که یه روزی بهتر میشم.
مارگریتا کمی دورتر مانده بود. گروهی از بچه ها به سمت او آمده و توپ کم رنگی را شوت کردند.
آنها دور او ازدحام کرده سپس پا به توپ از او دور شدند. با رفتن آنها زن شکننده تر به نظر می رسید. بولگاکوف می توانست مندلشتام را برای این مسئله مقصر بداند. اما به طریقی که انتظار می رفت او از پیش خود را مقصر می دانست. مندلشتام گفت
نادیا همه وسایلمونو بسته‌بندی کرده. فکر می کنم خوشحاله که از اینجا میریم.
او داشت به آخرین لحظات با هم بودنشان اشاره می کرد. فقط یک بار دیگر به چشمان بولگاکوف نگاه کرد. هیچ پشیمانی یا تأسفی نداشت. مثل بولگاکوف او هم اصلا نمی خواست دوباره او را ببیند. مندلشتام برخاست. لبه میز و بعد چوب دستیش را در دست گرفت. او از کنار مارگریتا گذشت و به همسرش پیوست. هر دو دست در دست هم از مسیر راه افتادند. هیچ کدام پشت سرشان را نگاه نکردند. بولگاکوف آنها را تصور کرد که در چشمنداز چردین راه می رفتند. شهر جدیدی بود. کاربردی و متحورانه که از کار شبانه روزی تعداد زیادی از بولدوزرهای تیره و نو سر برآورده بود. شهری با تراوت و درخشان در قلب استپ که نور خورشید در فولاد و شیشه منعکس شده و بیشتر می درخشید. و بسیار سخت است که بشود طولانی مدت به این نور خیره کننده نگاه کرد. مندلشتام فقط باید نقطه ی زمین پیش رویش را نگاه کند، جایی که گام بعدیش را بر می دارد. بدون شک چیزی بیشتر از آن از خدا نخواهد خواست. همه آنها می توانستند برای آن کوته نظری مقدس شاکر باشند، اینکه چیز بدتری نصیب او نشده بود. مارگریتا کنار بولگاکوف نشست. صورتش از گرمای بعد از ظهر گرم شده بود و از عرقی که روی آن نشسته بود برق می زد. مانند کودکانی که دور او را گرفته بودند به نظر می رسید. زن بازویش را لمس کرد و پرسید که آیا حالش خوب است؟ دستش همونجا ماند. امیدوارانه گفت
اون گفت که تو اینطور میشی.
پس مارگریتا بیشتر می دانست. زن به آن سوی حوض نگاه کرد. حالا که او نگاه می کرد، اوها بهتر رفتار می کردند. هنوز بازوی بولگاکوف را گرفته بود، اما حالا متفاوت به نظر می رسید. انگار انگشتانش وزنی نداشتند و او می توانست به آسانی از دستش فرار کند، اما تمایلی به این کار نداشت. مارگریتا گفت
فکر نمی کردم امروز بیای.
اما بولگاکوف آمده بود. پوستش که مارگریتا آن را لمس کرده بود انسانی تر از قبل به نظر می رسید. گویی با نوک انگشتانش این کیفیت را به بولگاکوف منتقل کرده بود. زن باور داشت که روزی حال او هم بهتر خواهد شد. بولگاکوف دست او را بوسید. سپس گونه‌اش را روی آن گذاشت. می توانست تلاش کند تا زن را آنجا نگه دارد. هرچند شاید این گونه همه چیز برای زن پایان خوشی نداشته باشد. باز هم صدای آرام بالهای قو از حوض به گوش رسید. انگار ضربانی در هوا می تپید که بیشتر احساس می شد تا اینکه به گوش برسد. بولگاکوف می توانست سرش را به درون سوراخ خرگوش استالین برگرداند. او با آسمان نگاه کرد.